به نام خدا، با سلام و روز همیتان بخیر. شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 عصر با وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتوار ما با شما خواهیم بود. سازمان عفو بین الملل میگوید در چند سال گذشته در افغانستان 1100 غیر نظامی در عملیات نیروهای بین المللی کشته شدند، اما عدالت در قسمت این افراد به طور درستان تامین نشده است. همچنان مقام‌های محلی بدخشان به شمول والی و قماندان امنیه که در محاصره طالبان گیر مانده بودند نجات یافتند. همین موضوعات در صدر مطالب خبری ما تا دقایق بعد. در نیمه دوم هم برنامه های زن و زندگی و یک قریه هزار صدا نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش میکند.
سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان میگوید کشورش اطمینان دارد که رئیس جمهور آینده افغانستان توافقنامه امنیتی و دفاعی با واشنگتن را امضا خواهد کرد. مقامات محلی بدخشان از یک محاصره 2 ساعته مخالفان مسلح در این ولایت نجات یافتند و طرفداران صدر اعظم عراق گفتند اکنون زمان آن فرا رسیده که رئیس جمهور جدید از نوری المالکی بخواهد تا یک دولت جدید را تشکیل دهد. تفصیل خبرها. سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان میگوید کشورش اطمینان دارد که رئیس جمهور آینده افغانستان توافقنامه امنیتی و دفاعی با واشنگتن را امضا خواهد کرد. جیمز کننگام امروز در نشست در کابل گفت پس از آنکه رئیس جمهور کرزی از امضای توافقنامه خودداری کرد، آنان طرحهایشان را با دو نامزد انتخابات افغانستان مطرح کردند.
We agreed to adjust our plans.
ما توافق کردیم تا پلان‌های خود را همان گونه تنظیم کنیم و وقفه زمانی ممکن را به خاطر امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن به میان آوردیم. من اطمینان دارم که با حضور یافتن رئیس جمهور جدید در دفتر کارش این توافقنامه به امضا خواهد رسید. رئیس جمهور کرزی به خاطر برآورده شدن برخی شرایط دولت افغانستان، از جمله آغاز عملی پروسه صلح، این توافقنامه را با آمریکا امضا نکرد. دو نامزد انتخابات رئیس جمهوری افغانستان تعهد کردند که در صورت برنده دان در انتخابات این موافقت نامه را امضا می کنند. در این حال سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان می گوید رئیس جمهور منتخب افغانستان باید در نشست سران ناتو در بریتانیا شرکت کند. جیمز کننگام امروز گفت پروسه تفتیش آرا هرچه زودتر باید پایان یابد و رئیس جمهور افغانستان تا آخر ماه آگوست انتخاب شود. قرار است نشست سران ناتو در مورد افغانستان در ماه آینده میلادی در شهر ویلز بریتانیا برگزار شود. گفته می شود اشتراک حامد کرزی در نشست سران ناتو مشکلات تکنیکی به همراه دارد، زیرا طبق قانون اساسی افغانستان دوره حکومت حامد کرزی به پایان رسیده است. مقامات محلی بدخشان از یک محاصره 2 ساعته مخالفان مسلح در این ولایت نجات یافتند. گل محمد بیدار، معاون قماندانی امنی این ولایت، به رادیو آزادی گفت والی، قماندان امنیه و رئیس امنیت این ولایت امروز برای 2 ساعت در محاصره مخالفان مسلح دولت در ولسوالی جرم قرار داشتند. آقای بیدار گفت این مقامات برای بررسی اوضاع امنیتی به ولسوالی جرم رفته بودند که در مسیر راه با کمین مخالفان مسلح روبرو شدند، اما با گفته ای وی نیروهای امنیتی افغان با کمک این مقامات شتافتند و با در هم شکستن محاصره آنان از این کمین رهایی یافتند. مقامات بدخشان میگویند که در درگیری که میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در سحر رخ داد، تلفات نیز وجود داشته است، اما در مورد رقم دقیق آن جزئیات دادن نشده است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد برای افغانستان یا UNODC میگوید برای مبارزه با مشکل مواد مخدر در این کشور به تعهد جمعی نیاز است. اشتیا میتل، رئیس این اداره، امروز در نشست کمیته رهبری این اداره در کابل گفت است مواد مخدر تنها به کشتان خلاصه نمی شود، بلکه بر مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیتی و صحی نیز اثر منفی بر جا میگذارد. خانم میتل تاکید کرده که برای یک مبارزه واقعی در امر مبارزه با مواد مخدر در افغانستان که 90% تریاک جهان را تولید می کند ضرورت است. یک ملای سرشناس مخالف حکومت پاکستان خانه راهپیمایی برای راه‌اندازی یک انقلاب در کشورش شده است. بر اساس گزارش‌ها طاهر القادری در 10 آگوست خانه سنگونی حکومت منتخب پاکستان شد. قادری گفت که اعتراض‌های حامیان وی از لاهور تا اسلام آباد به تاریخ 14 آگوست آغاز خواهد شد. طاهر القادری از طرفدارانش خواست به تظاهراتشان تا زمانی ادامه دهند که حکومت صدر اعظم نواز شریف مجبور به کنار رفتن از قدرت گردد. این اظهارات وی در حال صورت می‌گیرد که قادری به کشتن منصوب بین پلیس در شهر لاهور متهم شده است. پلیس در این کشور گفته است حامیان القادری چند پیش با اسلحه و چاقو دو تن از نیروهای امنیتی لاهور را کشتند و چند تن دیگر را زخمی ساختند. استر محکمه عراق گفته است نوری المالکی صدر اعظم این کشور بلندپایه ترین مقام در پارلمان است. این مسئله به معنی آن است که المالکی می تواند با حفظ صلاحیت هایش در پستش باقی بماند. طرفداران نوری المالکی گفتند اکنون زمان آن فرا رسیده است که رئیس جمهور جدید از نوری المالکی بخواهد تا یک دولت جدید را تشکیل دهد. مالکی از سال 2006 میلادی بدین سو صدر اعظم عراق است. پیش از این المالکی در سخنرانی از طریق تلویزیون دولتی آن کشور گفته بود قصد دارد یک شکایت را علیه فواد سوم رئیس جمهور عراق به خاطر آنچه وی تخطی آشکار از قانون اساسی میداند ثبت کند.
لقد خرق السيد رئيس الجمهوریه.
رئیس جمهور دوبار مرتکب تخطی شده است. یکی اینکه ضرب الاجل تعیین شده قانون اساسی در مورد بزرگترین شاخه سیاسی به خاطر نامزد ساختن یک صدر اعظم را تمدید کرده است. ایالات متحده آمریکا میگوید به صورت کامل از فواد مسوم به حیث تطبیق کننده قانون اساسی عراق حمایت میکند. اردوی اوکراین یکی از قرارگاه‌های مرکزی جدایی طلبان حامی روسیه را در شهر دونیتسک هدف عملات قرار داده است. در این میان مسکو خان آتش بس شده تا روسیه بتواند کمک‌های بشری را به نیازمندان برساند. از جانب دیگر مقام‌های غربی هشدار دادند که درخواست روسیه در مورد آتش بس شاید یک بهانه برای فرستادن نیرو به شرق اوکراین باشد. سخنگوی اردوی اوکراین میگوید آنها درخواست آتش بس را رد کردند. با گفته وی آتش بس تنها زمانی ممکن است که جدای طلبان اسلحه‌شان را بر زمین بگذارند و تسلیم شوند. وزیر خارجه پیشین آمریکا پالیسی این کشور را در قبال جلوگیری از پیشرفت گروه تندرو دولت اسلامی در عراق و سوریه ناکام خواند. هیلری کلینتون در مصاحبه با رسانه اتلانتیک که دیروز نشر شد به گونه مشخص روی پالیسی آمریکا مبنی بر تنها گذاشتن مخالفین رژیم بشار الاسد در سوریه انتقاد کرده است. خانم کلینتون گفته است این فیصله خلای بزرگی را ایجاد کرد و حالا گروه دولت اسلامی از آن سود می‌برد. انتظار می‌رود هیلری کلینتون در سال 2016 میلادی در انتخاب خوابات ریاست جمهوری خود را نامزد بسازد. هنگامی که وی در حکومت رئیس جمهور اوباما وزیر خارجه آمریکا بود، تلاش کرد تا کشورش اپوزیسیون میانه‌رو سوریه را با سلاح تجهیز کند، اما موفق به این کار نشد. و آتش بس 72 ساعته به میانجیگری مصر در نوار غزه به اجرا گذاشته شد. بر اساس گزارش‌ها نماینده های گروه حماس و اسرائیل در 10 آگوست به این آتش بس که از ساعت 12 شب به وقت محلی به اجرا گذاشته شد توافق کردند. مصر هفته گذشته هم برای آتش بس مشابه میانجیگری کرده بود، اما پس از 3 روز وقفه جنگ ها میان اسرائیل و حماس از سر گرفته شد. تازه ترین تحولات مربوط به افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه جاوید نعیمی با شماست.
با تشکر از سحر لیوال که از تحولات خبری افغانستان و جهان همه ما را آگاه ساخت. حالا ساعت 5:08 به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. سازمان عفو بین الملل گزارشش را در مورد تلفات غیر نظامیان افغان در جریان عملیات قوای خارجی نشر کرد. بازمانده های قربانیان عدالت میخواهند.
گناه نداشت، شب از خانه کشید، نه کدام تفنگ کتش گیر کرد، نه چیزی دیگه کت، یک جور کالا بردش او فقط یک دیکه پیدا کردیم، نه استخوانایش پیدا کردیم و نه جسدش.
در این میان سازمان عفو بین الملل میگوید ایالات متحده آمریکا در خصوص تلفات افراد ملکی در عملیاتش نزد آنها پاسخ گفت. مقام های محلی بدخشان که در محاصره طالبان گیر مانده بودند نجات یافتند. برای تفتیش آرای دور دوم انتخابات 20 تیم دیگر افزوده شدند.
امروز در اردوشفت در حدود 220 تیم عملا روند تفتیش پیش خواهد برد.
یک حزب سیاسی میگوید تقسیم قدرت در افغانستان را به سوی بحران سوق میدهد. استر محکمه عراق امروز حکم را صادر کرد تا نوری المالکی به حیث صدر اعظم باقی بماند. در نیمه دومین ساعت برنامه های زن و زندگی و یک قریه هزار صدا نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. سازمان عفو بین الملل میگوید در چند سال گذشته در افغانستان 1100 غیر نظامی در عملیات نیروهای بین المللی کشته شدند، اما عدالت در قسمت این افراد به طور درست آن تأمین نشده است. این سازمان امروز گزارش تحقیقی خود را که در مورد تلفات غیر نظامیان در 5 سال گذشته در افغانستان انجام داده در کابل نشر کرد. در این حال شمار از خانواده های قربانیان نیز از برخورد نیروهای آمریکایی انتقاد کرده و خواهان عدالت و به محاکمه کشاندن عاملان چنین رویدادها شدند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل میگوید بررسی های آنان نشان می‌دهد که در 5 سال گذشته نیروهای بین المللی به خصوص نیروهای آمریکایی در شماری از ولایات افغانستان در کشتار و رفتار نادرست با افراد ملکی افغان دست داشتند. این سازمان روز دوشنبه با نشر گزارش از کشته شدن بیش از 1000 فرد ملکی در نتیجه عملیات نیروهای خارجی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است تا حال خانواده های این قربانیان به عدالت دسترسی پیدا نکردند. نیکولا دوکارت رئیس تحقیقات بین المللی سازمان عفو بین الملل هدف از نشر این گزارش را چنین بیان کرد.
گزارش ما روی عدم حسابدهی درست در بخش کشتار افراد ملکی که در نتیجه عملیات نیروهای خارجی در افغانستان کشته شدند تمرکز دارد. ما درک کرده ایم که این حوادث در نتیجه شرایط و حالات پیچیده صورت گرفته است. تمرکز ما بالای قربانیان است که از معلومات و عدالت در تاریکی نگه داشته شدند. ما این گزارش را به خاطر نشر کرده ایم که نیروهای خارجی در حال بیرون شدن از افغانستان هستند. ما می خواهیم که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان باید کدام قضیه حسابدهی و عدالت باقی نماند.
مسئولان این سازمان از حکومت افغانستان نیز تقاضا کردند تا به خاطر حسابدهی و تامین عدالت برای خانواده های قربانیان یک میکانیزم درست را در پیش گیرد. با گفته حوریه مصدق یک مسئول این سازمان در بخش افغانستان، تحقیقات در خصوص کشتار افراد ملکی در این کشور را یک سال قبل آغاز کردند. این تحقیقات در برگیرنده قضایای 5 سال اخیر نیروهای خارجی به خصوص نیروهای آمریکایی در افغانستان است. خانم مصدق میگوید این تحقیقات در ولایات مختلف افغانستان انجام شده و با بیش از 120 خانواده های آسیب دیده مصاحبه شده است. در گزارش این سازمان که بر روز دوشنبه منتشر گردید، همچنان گفته شده است که نیروهای آمریکایی در کشتار و شکنجه 140 فرد ملکی در افغانستان دست داشتند که بیش از 50 تنشان را اطفال تشکیل می‌دهد. اما جیمز کنینگ هم سفیر آمریکا در افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت این مسئله در حد یک ادعا بوده و نیاز به تحقیقات بیشتر دارد. سازمان عفو بین الملل نتیجه تحقیقات خود را روز یکشنبه با رئیس جمهور کرزی نیز در میان گذاشته و گفته می شود این گزارش از سوی ریاست جمهوری افغانستان مورد استقبال قرار گرفته است. مسئولان این سازمان میگویند از جمله در قضیه که به بررسی گرفته شده نشان می دهد که نیروهای اسپیشال فورس آمریکا یا نیروهای خاص در دو مورد در ولسوالی نرخ میدان وردک و پکتیا مرتکب جنایت جنگی شدند. خانواده های این قربانیان که به کابل آمدند در مورد رفتار نیروهای آمریکایی شکایت کرده و خواهان محاکمه عاملین کشتار افراد ملکی شدند.
یک بدرم به نام نواب در سال 91 قوای اسپیشال فورس در ولسوالی نرخ به شهادت رسیدم. گلو نداشت، شو از خانه کشید، نه کدام تفنگ کتش گیر کرد، نه چیزی دیگه کت، یک جور کالا بردش. او پس که من رفتم بعد از 5 ماه ما فقط یک تیکه پیدا کردیم، نه استخوانایش پیدا کردیم و نه جسدش.
از سوی هم مسئولان سازمان عفو بین الملل میگویند که اخیراً تلفات ملکی در نتیجه عملات مخالفان مسلح در افغانستان افزایش یافته است. این سازمان از مخالفان مسلح میخواهد تا به کشتار افراد ملکی در افغانستان خاتمه بدهند. در این حال شماری از کارشناسان افغان و نهادهای مدافع حقوق بشر در افغانستان از تمامی طرفهای درگیر جنگ به خصوص نیروهای خارجی خواستند که در هنگام نبرد به حفظ جان غیر نظامیان توجه جدی کنند.
از نشر گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نیروهای بین المللی در افغانستان شنیدین. این سازمان همچنان میگوید ایالات متحده در خصوص تلفات غیر نظامیان نزد آنها پاسخ گوست. حوریه مصدق مسئول سازمان عفو بین الملل در افغانستان میگوید عدالت در قسمت تلفات غیر نظامیان افغان در جریان عملیات‌های نیروهای بین المللی به صورت درست آن تامین نشده است. سازمان عفو بین الملل امروز گزارش مشاهده تحقیقی خود را که در مورد تلفات غیر نظامیان در 5 سال گذشته در افغانستان انجام داده در کابل نشر کرد. در این مورد ساعت پیش با خانم مصدق صحبت داشتم و نخست از وی در مورد هدف نشر این گزارش در مقطع حاضر پرسیدم. وی میگوید
هدف از نشر این گزارشی است که نیروهای بین‌المللی نظامی اینا قرار است که تا ختم سال 2014 از افغانستان بیرون شوند و در این حال قرار به این است که یک کنفرانس از طرف ناتو به کشور انگلستان در اوایل ماه سپتامبر برگزار میشه که بر اساس از او اینا پلانهای آینده خود به خاطر کمک در افغانستان سرش صحبت خواهد کردن یا جزء از برنامه های از این نشست خواهد بود. بنابراین سازمان عفو بین‌الملل این موقع را لازم دانست که نگرانی های خود هم از تلفات ملکی که توسط نیروهای بین المللی مخصوصا نیروهای امریکایی در افغانستان به وجود آمده و عدم پاسخدهی و شفافیت در این پروسه و همچنان ندادن جواب و جبران خساره برای قربانیان این حوادث یکی از مسائلی است که ما او را سرش بحث کردیم و خواستیم که نیروهای بین المللی از جمله ایالات متحده امریکا قبل از اینکه اینا خاک افغانستان را ترک بکنند باید به تمام اتهاماتی که مبنی بر تلفات ملکی در افغانستان وجود داره به او بررسی بکنند و عاملین از او را به پنجه قانون بسپارند و در شرایطی که اگر این قتلها به شکل عمدی صورت نگرفته باشه در جریان محاکمه اونا از طرف یک محاکمه بی‌طرف و مستقل ثابت شده و بنابر اون برای مردم جبران خساره پدید.
بله. خب خانم مصدق در این مورد نزد شما کی بزرگترین پاسخگو است؟
نزد ما فعلا ایالات متحده امریکا بنابر این که یکی در داخل افغانستان امکانات از این که اونا محاکمه شوند وجود نداره چون اونا از مسئولیت قضایی در داخل افغانستان برخوردار هستند و در مسئله دوم این است که سیستم نظامی امریکا طوری هست که به شکل پلیس یا به حساب تحقیق خود به خودی است که در این مسائل تحقیق خود به خودی هرگاه یک قمندان یا یک سرباز خودش باید بره و جرم را که مرتکب شده گزارش بده. اگر این کار نکنه بنابر این سیستم وجود نداره که این را به شکل اتومات بررسی بکنه و عاملی نزوره به پنجه کنون بسپاره.
بله.
و خواست ما است که باید ایالات متحده قوانین عدل قضایی نظامی خود اصلاح بکنن و بر از اون استقلالیت بیشتر داده شود و تقریبا تمرکز بیشتر روی قربانی ها باشد تا اینکه روی متحرین.
بله. باور نهاد شما زمانت وجود خواهد داشت که تلفات غیر نظامیان افغان در آینده در چنین حملات کاهش پیدا میکنن؟
متاسفانه ما چنین یک زمانت را به حساب نمیتونیم که جدی بگیریم برازی که از سالهای سال به این طرف چنین زمانت های هم از طرف نیروهای مخالف مصالح دولت از جمله طالبا و هم از طرف نیروهای حمایت کننده دولت افغانستان از جمله نیروهای بین المللی قرار داده شده ولی متاسفانه این ضمانت ها اونقدر سازگار نبوده. یعنی از طرف نیروهای بین المللی میفهمیم که آمار تلفات ملکی کاهش کرده ولی جوابدهی از ما بی نهایت ضعیف و تا حد امکان هیچ بوده در مقابل مسائل تلفات ملکی.
حوریه مصدق مسئول سازمان عفو بین الملل در افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 5:18 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. مقام های محلی بدخشان از یک محاصره 2 ساعته مخالفین مسلح در این ولایت نجات یافتند. گل محمد بیدار معاون قماندانی امنیه بدخشان بر رادیو آزادی گفت والی قماندان امنیه و رئیس امنیت این ولایت امروز برای 2 ساعت در محاصره مخالفین مسلح قرار داشتند. بریم به شمال شرق افغانستان. همه حال اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای آریان، این مقام ها در کجا در محاصره در آمدند و چگونه نجات یافتند؟
سلام با شما آقای نمی با همچنان شنونده رادیو آزادی. با گفته معاون والی بدخشان گلماد بیدار، امروز مقامات محلی بدخشان به خاطر بازدید نیروهای امنیتی به ولسوالی جرم رفته بودند. در هنگام بازگشت در منطقه پل مغول با کمین قبل افراد شده دشمن سر می خوره که 1 ساعت درگیری صورت می گیرند ولی بعدا یا از درگیری جان را سالم بدر میکنند. ولی از سوی دیگر عبدالقادر سیاد امیر امنیت قماندانی بدخشان میگه که در این درگیری دو تن از نیروهای امنیتی زخمی شدند. همچنان به مخالفین این سلام گفتن که تلفات وارد شده ولی ارقام دقیقش گفت تانوز روشن نیست.
بله، در این حال از درگیری ها و وارد شدن تلفات سنگین به غیر نظامیان در ولایت قندوز هم سخن گفته میشه. تلفات در کجا به مردم وارد شده آقای آریان؟
بله، از دو روز به سبب گفته مقامات محلی که در چهار طرف مرکز ولایت قندوز درگیری های شدید مخالفین مسلح جریان داره. به گفته سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیت قندوز، از دو روز بیست در منطقه کنم حضرت سلطان و ایلکی که مربوط شهر قندوز میشه درگیری میان مخالفین مسلح دولت و نیروهای افغان جریان داره. با گفته سید سرور حسینی در نتیجه درگیری 24 ساعته به شمول قماندان قدیر، یک تن از قماندانان اردکی، 20 تن از افراد ملکی کشته شدند و 10 تن دیگر از افراد ملکی هم زخمی شدند. حسینی همچنان میگه که در درگیری به شمول دو قماندان نیروهای مخالفین مسلح دولت 16 تن از او کشته شده و 6 تن دیگر مخالفین مسلح زخمی شده، ولی تا کنون مخالفین مسلح دولت در رابطه به درگیری چیزی نگفتند.
با تشکر فراوان اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی از شمال شرق افغانستان، با ما و شما بود و از وارد شدن تلفات سنگین به غیر نظامیان در ولایت قندوز و همچنان پایان یافتن محاصره مقام ها در ولایت بدخشان به صورت مستقیم گزارش می داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 5:21 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در دو نوبت کاری برای تفتیش آرای دور دوم انتخابات 20 تیم دیگر افزوده شده است. قبلا 200 تیم کار تفتیش آرا را در دو شفت یا نوبت کاری انجام میدادند. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت روند تفتیش با گذشت هر روز افزایش می یابد و تنها دیروز 623 صندوق در حضور ناظرین ملی و این المللی تفتیش شده است. آرزو غیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که به هدف تسریع روند تفتیش آرا، پس از این در هر دو شفت کاری 20 تیم جدید کار تفتیش آرا را انجام خواهند داد. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تلاش دارند تا در روزهای آینده تعداد تیم‌های تفتیش را بیشتر نمایند.
تعداد تیم‌ها در هر شفت افزایش یافته نسبت به روزهای گذشته که در هر شفت 100 تیم داشتیم، حالا در هر تیم یا در هر شفت در حدود 110 تیم در نظر گرفته شده. امروز در هر دو شفت در حدود 220 تیم عملا روند تفتیش پیش خواهد برد.
آقای نور گفت که روز یکشنبه 623 صندوق رای در حضور ناظرین ملی و بین المللی بازشماری و تفتیش گردیده است. از آغاز روند تفتیش آرا تا کنون 6393 صندوق رای در کمیسیون مستقل انتخابات با تحت نظر ناظرین ملی و بین المللی بازشماری شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنان میگوید که در چند روز آینده پروسه ابطال آرای دور دوم انتخابات افغانستان نیز آغاز خواهد شد. در همین حال نمایندگان دو نامزد ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفتند که روند تفتیش آرا به شکل نرمال پیش می رود، اما آنان از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند تا حضور ناظرین با تجربه بین المللی را افزایش بدهد. قدرت الله جمال و امرالا امان، ناظرین دو تیم انتخاباتی، در مورد چنین گفتند:
پروسه خوبی را با شکل عادی جریان دارد، امیدواریم که در آینده نیز چنین به پیش برود.
او کار نرمال جریان داری؟
کار با شکل نرمال جریان دارد، اما نگرانی ما این است که وقت کم تعیین شده است. این روند تفتیش است نه نمایش، پس باید با جزئیات تفتیش گردد و باید گفت که متاسفانه کارمندان ملل متحد اشخاص غیر مسلکی هستند.
در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اطمینان می‌دهد که روند تفتیش آرا به وقت معین آن به پایان خواهد رسید، اما برخی از آگاهان امور با ابراز نگرانی گفتند که ممکن به دلیل موجودیت اختلاف نظر میان تیم‌های انتخاباتی این روند در زمان تعیین شده آن پایان نیابد.
از نشست خبری امروز کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شنیدین. در این میان شمار از احزاب سیاسی و کارشناسان افغان روی برخی از موارد توافق شده میان دو نامزد ریاست جمهوری انتقاد کرده و آن را خلاف قانون اساسی افغانستان خواندند. حزب موسوم به ملی غرزنگ امروز در یک نشست خبری گفت که ایجاد یک حکومت مصلحتی هرگز نمیتواند منافع ملی کشور را حفظ کند. اما نمایندگان هر دو تیم انتخاباتی میگویند که در قانون اساسی افغانستان روی وحدت ملی تاکید شده و ایجاد حکومت وحدت ملی تنها وسیله تامین ثبات در کشور خواهد بود. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
در حالی که تلاش‌ها به هدف تشکیل یک حکومت وحدت ملی در کشور و عملی شدن مواد توافقات دو نامزد ریاست جمهوری در این رابطه در حال شکل گرفتن است، اما شماری از طرفداران احزاب سیاسی با این کار مخالفت می‌کنند. اعضای حزب سیاسی موسوم به ملی غرزنگ روز دوشنبه در یک نشست خبری نسبت به توافق اخیر نامزدان ریاست جمهوری عکس‌العمل نشان داده، برخی از موارد توافقات آنان را خلاف قانون اساسی کشور خواندند. نظیم سمون یک تن از اعضای این حزب سیاسی میگوید که تقسیم قدرت بر اساس این توافقات کشور را به سمت بحران سوق خواهد داد.
مطابق این توافق اپوزیسیون در حکومت سهیم خواهد بود، یعنی قدرت 50-50% تقسیم خواهد شد. این نه ائتلاف است، نه اپوزیسیون، بلکه این یک رشوت سیاسی است. حکومت هایی که بر اساس مصلحت ها و بر اساس معاملات سیاسی تشکیل می شوند به هیچ صورت پاسخگوی ملت نخواهند بود. ما از کاندیدان می خواهیم که این توافقی را که صورت گرفته لغو کند.
پیش از این توافق دو نامزد در خصوص ایجاد پست ریاست اجرایی شک و تردیدهای را در مورد تغییر نظام سیاسی این کشور و محدود شدن صلاحیت‌های رئیس جمهور آینده به میان آورده بود. اعضای حزب ملی غرزنگ و برخی از کارشناسان افغان نسبت به ماده پنجم اعلامیه مشترک چهارچوب سیاسی که به تاریخ 21 سرطان مورد توافق دو تیم انتخاباتی قرار گرفته بود انتقاد کردند. در این ماده آمده است تعیین‌ها در مقام‌های کلیدی امنیت ملی، نهادهای مستقل و اقتصادی حکومت با در نظر داشته اصل ایجاد تساوی و برابری بین انتخاب رئیس جمهور و رهبر اپوزیسیون صورت می‌گیرد. مقامات وزارت‌ها، قضا، مقرری‌های کلیدی در سطح ولایات با در نظر داشته اصل نمایندگی عادلانه توسط رئیس جمهور با مشوره رهبر اپوزیسیون صورت می‌گیرد. در همین حال زبیر شفیقی، یک کارشناس سیاسی افغان، نیز میگوید که ایجاد حکومت وحدت ملی یک حرکت غیرقانونی بوده و تقسیم صلاحیت‌های رئیس جمهور کشور را به سوی بحران خواهد برد. اما نمایندگان دو تیم انتخاباتی میگویند که قانون اساسی افغانستان بر حفظ وحدت ملی تاکید کرده و توافقات اخیر میان کاندیدان ثبات سیاسی کشور را تضمین خواهد کرد. فیض الله زکی، سخنگوی تیم تحول و تداوم، و محمد ناطقی، یک عضو تیم اصلاحات و همگرایی در مورد بر رادیو آزادی گفتند:
قانون اساسی هر طبعه افغانستان، هر سیاستمدار را موظف می سازد که منافع اولیای ملی را بالاتر از هر کتگوری دیگه منافع قرار بده. تشکیل حکومت وحدت ملی بهترین وسیله تأمین وحدت ملی در مملکت، ثبات، صلح و آشتی و پیشرفت است.
به خاطر از اینکه در یک حالت غیر طبیعی و نرمال مقرر داریم، اینا توافق کردن روی حکومت وحدت ملی. بس حکومت وحدت ملی اینه که تیم اول جمهور است و تیم دوم سمت اجرایی رو میگیره، در این حالی که مقام اپوزیسیون رو هم ایجاد میکنه.
هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز جمعه در حضور جان کری، وزیر خارجه آمریکا، از امضای اعلامیه مشترک خبر دادند که بر اساس آن دو تیم انتخاباتی توافق کردند تا برای ایجاد حکومت وحدت ملی در کشور برنامه‌های مشترک را روی دست بگیرند. گرچه دو نامزد انتخابات ایجاد حکومت وحدت ملی را در کشور مؤثر می‌دانند، اما تحلیلگران افغان می‌گویند که چنین اقدام به نفع آینده افغانستان نخواهد بود.
سر محکمه عراق امروز حکم را صادر کرد تا نوری المالکی به حیث صدر اعظم باقی بماند. از سوی دیگر مالکی قصد دارد تا یک شکایت را علیه فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق به خاطر ناکام شدن در معرفی صدر اعظم در محکمه ثبت کند. فرشته نگار جزئیات می‌دهد.
استر محکمه عراق امروز حکم باقی ماندن نوری المالکی به حیث صدر اعظم این کشور را
صادر کرد. این محکمه گفت جنای نوری المالکی در حال حاضر در پارلمان کشور اکثریت را در اختیار دارد، بنابراین باید در قدرت باقی بماند. بر اساس قانون اساسی عراق، اکنون رئیس جمهور این کشور باید از صدر اعظم بخواهد تا کابینه جدید را تشکیل کند. این در حال است که مالکی طی سخنرانی از طریق تلویزیون دولتی آن کشور گفت قصد دارد تا یک شکایت را علیه فواد معصوم رئیس جمهور عراق به خاطر آنچه وی تخطی آشکار از قانون اساسی میداند ثبت کند. ائتلاف تحت رهبری نوری المالکی که در انتخابات ماه اپریل بیشترین کرسی های پارلمان را کسب کرد، رئیس جمهور کرد نژاد نو را متهم می کند که در معرفی صدر اعظم ناکام شده است. نوری المالکی در مورد می گوید
لقد خرق السيد رئيس الجمهوريه.
رئیس جمهور دوبار قانون اساسی را نقض کرده است. اولین بار زمانی بود که موعد قانونی نامزدی صدر اعظم جدید را که از بزرگترین جناح انتخاباتی بود تمدید کرد.
از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا امروز گفت عراق نیاز به تشکیل یک حکومت باثبات دارد. وی به نوری المالکی هشدار داد که مشکلات را در این راستا ایجاد نکند. همچنان ماری هارف معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طی اعلامیه میگوید ایالات متحده به صورت کامل از فواد معصوم به حیث تضمین کننده قانون اساسی عراق حمایت می کند. در یک تحول دیگر در عراق، نیروهای وفادار به صدر اعظم نوری المالکی در مناطق استراتژیک بغداد مستقر شدند. مقام هایی که از آنها نام برده نشدند می گویند این نیروها بر روز یکشنبه چندین نقطه کلیدی ورودی به شهر بغداد را در کنترل خود گرفتند.
از تحولات اخیر عراق شنیدین. ساعت 5:30 دقیقه با وقت کابل شد. حالا هم سحر لیوال با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
من جمشید حبیب‌زاده هستم. سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید کشورش اطمینان دارد که رئیس جمهور آینده افغانستان توافقنامه امنیتی و دفاعی با واشنگتن را امضا خواهد کرد. مقامات محلی بدخشان از یک محاصره دو ساعته مخالفان مسلح در این ولایت نجات یافتند. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد برای افغانستان یا UNODC میگوید برای مبارزه با مشکل مواد مخدر در این کشور به تعهد جمعی نیاز است. یک ملای سرشناس مخالف حکومت پاکستان خواهان راهپیمایی برای راه اندازی یک انقلاب در کشورش شده است. و اردوی اوکراین یکی از قرارگاه های مرکزی جدای طلبان حامی روسیه را در شهر دونتسک هدف حملات قرار داده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از جمشید حبیب‌زاده شنیدین. حالا ساعت 5:32 دقیقه شد. تحولات ورزشی.
آینه روز ورزش. فدراسیون والیبال افغانستان اکسلسل مسابقات والیبال را تحت نام جام والیبال رئیس جمهور حامد کرزی بر روز دوشنبه در کابل برگزار کرد. عارف پیمان معاون فدراسیون والیبال در صحبت با رادیو زدی گفت هدف از برگزاری این مسابقات تقدیر از کارکردهای دوره کاری رئیس جمهور کرزی در جریان چند سال اخیر در بخش ورزش است. با گفته آقای پیمان در این جام 17 تیم از مرکز و ولایات افغانستان با هم رقابت می‌کنند. این مسابقات بر روز دوشنبه آغاز شده و برای 8 روز جریان دارد. مسابقات آزمایشی برای انتخاب ورزشکاران تیم ملی 19 سال کرکت آغاز شده است. فرید هوتک عضو مطبوعات کرکت بورد بر رادیو زدی گفت در این مسابقات حدود 500 ورزشکار برای کسب عضویت در تیم ملی بازی می کنند. در این حال به گفته او قرار است تیم 19 سال تا یک ماه دیگر جهت اشتراک در یک سلسله مسابقات بین المللی به کویت سفر کند. و مسابقات بوکس جوانان کلاب های زون 3 شهر کابل با انتخاب 20 ورزشکار برتر ختم یافت. محمد رئوف راغبت ترینر تیم ملی بوکس بر رادیو زدی گفت در این مسابقات 103 بوکسر در 3 کاتگوری وزنی با هم رقابت کردند. با گفته وی قرار است بازی مسابقات وزن های بلند با حضور ورزشکاران ولایات مختلف افغانستان هم در شهر کابل برگزار شود.
تحولات ورزشی از جوبین احمدی شنیدین. سپاس از همراهیتان تا این لحظات. حالا هم وقت نشر برنامه های هفته‌وار ماست. یک قریه و هزار صدا تا دقایق دیگر. نخست زن و زندگی.
زن و زندگی.
ایوان مامده که ما تو را به بچه 12 ساله ایم نکامی
حقم زیاد تلف شده وقتتش
نسیاره هنجا پیش آید دیدم دیگه چیز
دارست. تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه شاد و سرحال باشید. در برنامه کنونی زن و زندگی بر عواملی که دختران در سن بالا در خانه پدر میمانند و پیامدهای ناخوشایندی که پدیده مجرد زیستن قطعی میتونه بر دختران را در پی داشته باشه بحث میکنیم.
همشیری مداده بودن بسیار نارام بود. مادرم که میگفت طلبگار میه پیشت از دی بسیار بیادرم باید خوی بود. میگفت مرا غرض نیست.
خواست ما را قبول میکنی و حالا که چون سر مصفه چی در خیلی نتال زندگی ما خراب شد حالا احساس نتلایی میکنم.
بالا رفتن سن ازدواج و حتی مجرد ماندن دائمی دختران چی تأثیرات و صدمه های اجتماعی و روانی را برشان در پی خواد داشت؟
طرایی که نتالستن ازدواج بکنه زود قهر میشه.
چی راهکارهایی را میتوان برای کاهش زمینه های افزایش سن ازدواج در بین دختران و همچنین تخفیف پیامدهای مجرد ماندن دائمی بر آنان ارائه داد؟ بر دریافت پاسخ به این سوالات برنامه زن و زندگی را با ما عفیفه ساکب نیازی دنبال کن.
گل گل سوکی من یوسف مصر چمنم سامدرو.
دوستان گرامی، گاهی در برخی از خانواده ها حق تلفی در برابر دختران خانواده به حد میرسه که شمار از دختران اجازه نمیابند به دلخواه خود و در وقت معین ازدواج کنند. چون این شرایط بابسته به عوامل است که دست به دست هم داده و موجب افزایش سن ازدواج دختران شده و حتی مجرد ماندن دائمی اونا را سبب میشه. شایسته کارمند یکی از دفاتر دولتی از شرط یاد میکنه که خانوادش برای ازدواج او گذاشته بودند و او شرط مانع ازدواج او شده.
پدرم فوت کردند و مادرم مریض است و فامیل از ما در خارج زندگی میکردند. اونا نمیتونستن خودشان پرسپال کنند که بچه از کجا است، چی کنه است. یا بچه را میگن که حتما باید خانه داماد شوی، اکثرا قبول نمیکنند. یا مثلا میگن اینقدر خرج بر ما بری، قبول نمیکنند. یا بعضا شرایط بسیار خاص و سنگین سرش میمانند. اولش ما باشم هیچ وقت نمیتونم در مقابل خانواده قدر علم کنم و بگم که نه من حتما اینو میگیرم نه. و اگر ما فکر کنم اونقدر توجه هم نمیکنند به گفته های من.
نوریه از شهر مزار شریف یکی دیگه از دخترانه که تا به حال عروسی نکرده میگه به خاطر عیب جویی و سخت گیری های برادرانش بهترین چانس های زندگی را برای ازدواج از دست داده.
زمان که جوان بودم نیرو و انرژی زیاد داشتم، به خواهر برادرم کمک میکردم، رساندمشان مکتب خواندن، فاکولته خواندن، صاحب خانه و زندگی شدن. و حال که من خودم سن سالم هم پیشرفته شده، مریضی هم در وجودم خانه کرده، حال هیچ کدامش به دردم هم نمیخوره، هر کدامش شکرانه آرزی کردن، یکل تنها ماندیم. هر کدامش میگم مایل که جنجال زندگی خود برای من خودم سخت پشیمان هستم از این نگاهی که چرا ما برای خود یک زندگی نساختم. هر کدامش مخالفت میکرد، برادرام میکرد، خدا بخش مادر پدرم میکرد و ما هم بتا بازم کار میکردم دیگه. او کسی که ما خوش داشت شما میگفتن نه، او کسی که ما وا خوش میداشتم به خدا میگفتم نه، وا میگفتن تو قبول کن میره اینم تو شده دادم تباشت مون. و حال که سر مسافه چیده خمال داره کسی به همسن سال خودم پیدا شو، کسی از کال پیر زهیر ناتوان است، نتال زندگی من خراب شد، حال احساس تنهایی میکنم، به کسی میکنم.
در بسیاری از خانواده ها با وجودی که دخترانشان سن و سال مناسب برای ازدواج دارند با مخالفت خانواده روبرو میشند، طوری که به خواستگارهای دختر جواب رد داده میشه به دلیل اینکه حق اول از پسر خانواده است. بنفشه کارمند کابل بانک به این مورد از خواستگاری یکی از دوستانش یاد میکنه.
در بین دوستای ما یک دخترک بود که ما به رزو خواستگار بودیم، ولی پدر و مادرش خواستگاری ما را رد کرد. اونا به این عقیده بودن که پسرشان با وجود که خردان بود تا وقتی که عروسی نکده و خانم از اون آمده به او خاطر نمیخواستن که ایرا عروسی کنن. با وجود از اینکه خواستگار بسیار زیاد داشت مگم این دخترک نمیدادن. حال برادر ما عروسی کردن، نام خدا چند اولاد داره، این دخترک سن سالش گذشته، یک قسم عقده گرفته در مقابل فامیل خود، در مقابل برادر خود، حتی در مقابل خانم برادر خود.
گفتنیست دختران و پسران جوان در فراز و نشیب زندگی نیازمند محیط امن و پایگاه عاطفی هستند و بهترین فرد برای تأمین این نیاز همسر است. گپ‌های دختر 70 ساله را بشنوین که از درد و رنج سالهای مجردیش قصه می کند.
اسم من آجره می باشد. یک جایی بیریم و اونا میگه که در خانه مانده و اونا پیر شده. بسیار جنجالا را دیدین دیگه.
خاله جان، خودت گاهی وقت خواستگار داشتی؟
بسیار خواستگار بود.
چرا بازدارسی نکردی؟
همشیری نداده بودن، بسیار نارام بود. مادرم که میگفت طلبگار میه پشت از زی. بسیار بیادرم باید خوی بود. میگفت مرا غرض نیست.
باز نمیشد که پرسان کنن نفره بشناسن سی؟
آدم های بسیار خوب میامد، معتبر میامد، بچه های بسیار دل میافته میامد که نشد. باز من آجور شدم، یک سال در جای افتادم بریم از دست جگر. 20 ساله بودم مادرم مرد. از شو گریان میکنم تا نصفای شو بالش در میشد. مادرم زنده بود که از غرض گرفته نمیتونه. 100 روز و 5 مادرم شروع شد. زنش بیادر من گفت یا خورده در خانه نگاه که یا مره.
آل خانم برادر زنده است؟
نی مرد، سرطان شد. بیادرم مرد.
آل خودت همراهی کی میباشی؟
بیادر زادایی.
آل چند ساله باشی خاله جان؟
60 ساله باشم، 70 ساله باشم، به خودم مالا نیست که زیاد است.
برنامه زن و زندگی را از طریق صفحه فیسبوک زن و زندگی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
گاهی نیز در کنار بعضی از مشکل پسندی و خواستهای بلند دختر و یا خانواده دختر، بی‌توجهی و بی‌پروایی و عدم مسئولیت پذیری بزرگان خانواده نیز امکان دارد مانع ازدواج دختر و تحمیل مجرد زیستن بر او شود. شازیه باشنده ولایت غزنی از این بابت شاکی است.
15 انتخاب کرده بودم ژورنالیسم، می‌خواستم که در آینده یک خبرنگار خوب شم، یک ژورنالیست خوب شم و می زیادتر فکر می‌کردم. درخواستگارا زیاد می‌آمد. اگر مثلا خودم خوشم می‌آمد که نمیره باید بگیرم، بازم فامیلم راضی نبود به اینهان. وقتی که خواستگارم می‌آمد، آدم خوب می‌بود یا تحصیل کرده می‌بود، پرسپول نمی‌کردن. چیزی که در ذهنشان می‌گشت رد می‌کردن. به کاکایش خوش نیست یا مامایش خوش نیست یا خالیش میگه یا اعتراض. از ما پرسان نمی‌کرد. میگه بر دختر خودش گفته که من تا درس ما خلاص نکنم من کسر نمیگیرم. ایره نه که بیاد تو خیر سال به امیر پرسان کنیم که یا از تصمیم خود گشته یا نگشته.
برخی از عوامل را که مانع افزایش سن ازدواج و حتی تجرد قطعی بین دختران میشه، شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناسی با توضیحات روشن تر میسازد.
عوامل فردی است، عوامل خانوادگی است، عوامل اجتماعی یا فرهنگی است، هم اقتصادی و هم امثال هم عوامل دیگه. مثلا فرد میگه که من ازدواج نمیکنم که گویا آزاد دیم سلب میشه، تحصیلاتم نیمه تمام نمانه، که رسم است در خانواده یک سام است، باعث میشه که دختر اصلا نظر نده. در بسیاری موارد در اطراف قریه و قصبه زیاد این مسئله مطرح هست که ممکن خواهر کوچک ولو خواستگارم زیاد داشته باشه، خانواده یا خود خواهر کوچک نمیخواد که پیش از خواهر کلان خود ازدواج کنه، و اگرم احیانا این اتفاق افتاد، باز هم خواهر بزرگ نسنش بالا میره و ناکام میشه ازدواج. هر کس میگه اگر این خوب دختر میبود چرا ایده نگرفت مردم. یکم عامل فرهنگی و اجتماعی است. ما اگر میخوایم خانم بگیرم باید از یک خانواده بسیار کلان باشد. من نمیخوایم دختر یک کسی که دهقان است یا یک کسی که دستفروش بگیرم. بعضی از خانواده ها فرهنگ شده در جامعه ما که گویا ما چطور دختر خود به یک بیگانه مردم بتیم، زمین کم دارن، موقف اجتماعی بلند ندارن، میخوان زیاد تویانه بگیره یا در قوم گوازه میشه که احمد سر دختر خود زیاد پول میگیره، هیچ کس حاضر نیست که برای دختر او آدم بگیره.
آقای عظیمی میگه کسانی که برای جلوگیری از عوامل و موانع ازدواج با وقت دختران خانوادهشان بی‌توجه‌اند، دخترانشان با دشواری‌ها و مشکلات جسمانی و روانی روبرو خواهند شد.
یک مشکل بزرگی که بخصوص در خانم‌ها او افسردگی است. این بیماری در خانم‌هایی که مجرد است، در دخترایی که نتونستن ازدواج بکنه بیشتر است. زود قهر میشه، زود رنج است، زود پرخاشگری میکنه، ناامید است، افکار خودکشی داره، ناراحت است. کلش نشانه‌های افسردگی است. یک مشکل دیگه که متأسفانه به این دخترها و این خانم‌ها در جامعه پیش میشه، قضاوت، برداشت و نظریات مردم است که گویا او تو تا به حال عروسی نکدی، باعث مشکلات گوناگون وسواس در افراد میشه، باعث میشه که ما منزوی شویم، از پدر ما و سر مادر ما قهر باشیم، با مردم تعاملات خوب نداشته باشیم، گوشه‌گیر شویم، طرز زندگی شما را از دست بدیم. این بیماری گوناگون روانی به ما
بیماری جسمی هم پیدا میکنه، مثلا بیماری روماتیسم میگیره، مشکلات قلبی پیدا بکنه، ممکنه وزن زیاد شوند، سکته های قلبی، سکته های مغزی ممکنه به ما پیدا شود.
خانم عزیزه ایوب یکی از شهروندان کابل که عروسی کرده و فرزندان جوان داره، به تایید از سخنان آقای عظیمی از خواهر خوانده های همدوریش یاد میکنه که تا هنوز مجرد باقی ماندند و چانس های بیشتر ازدواج را بنابر عوامل مختلف از دست دادند. بالاخره از مجردی خسته شده و گوشه‌گیر و زودرنج و عصبانی شدند، در حالی که بسیار دیر شده که حداقل به آرزوی خود برسند.
و یکی از خشاورا میشناسم که اونا چند دختر داره، تر هر کس فی گرفتن و گپ زدن و حالا او دورایی که جوانی داشته را دورای شادابیشان بود و تیر شده، تا علاقه نمیگیرن که برگ محفلا شرکت کنن، حتی کسای دیگه که عروسی میکنن اونا اسودیشان می پشیمانی میکشن که چرا ما ازدواج نکردیم، تنهایی خود رنج میبری و تر ما سفید شده و خود امرای از اونا مقایسه میکنم با اینکه هم دوره بودیم. ما تا اونا بسیار فرق داریم، با اینکه اونا سرشان سفید شده مایوس به نظر میرسن.
با گفته بزرگان با تجربه، دختران و پسران جوان به وسیله ازدواج مناسب از آرامش، امنیت و سلامت روان برخوردار میشند. محمد منیر مروت رئیس مرکز تفسیر و حدیث اکادمی علوم از لحاظ شرعی نقش بزرگان خانواده را دموی اثر ساختن ازدواج به موقع دخترانشان مهم دانسته و هم بی توجهی و ایجاد موانع در ازدواج یک فرد که حق شرعی و قانونی او است ظلم و حق تلفی میداند.
مسئله ازدواج یک پروسه کامل لنتویس، هر گونه دخالت در سلسله ازدواج که حالی به گونه ازدواج های تجارتی رایج است، به خاطر پول و به خاطر منافع دنیوی و به خاطر مقامات دنیوی و دیگر ملاحظات مادی صد رای پروسه ازدواج میشنه، خودش همون روند طبیعی ازدواج که نیازهای دختر و پسر و جوانهای جامعه رفع میشه، او را با چالش مواجه ساختن است. در قرآن و حدیث مسئله ازدواج به گونه طبیعی بیان شده. یکی از ملاحظاتی که امروز هست که کسی به خاطر پول دختری خود را نگاه میکنه و می شکل فکر میکنه موانعی که در جامعه ما سر راه ازدواج وجود داره، هم موانعی است که خود ساخته ایم، تفکر خرافی و ساختاری عنعنوی فکری جامعه ماست، نه ریشه در دین داره و نه ریشه در عقلانیت بشری داره. اساسا باز در مذهب حنفی دختر و پسر جوانها در امر ازدواج کاملا حقشان است، میتونن تصمیم بگیرن، اما پدر و مادر خود در مسئله تفاهم خانوادگی باید نادیده نگیرن.
در آخر نتیجه بر این میشه که بهتر از والدین به بهانه های مختلف حقوق مدنی و شرعی دخترانشان تلف نکنند، زیرا این روش از نظر اسلام بی عدالتی محسوب میشه. بهتر است مادران و پدران من حیث راهنما و مشوره دهنده با تجربه و مهربان عمل کنند، نه اینکه خواست و سلیقه خود بر دخترانشان تحمیل کنند که تباهی جبران ناپذیر یک عمر بر اولادشان در پی داشته باشد. شنوندای عزیز، رسیدیم به آخر برنامه، تا فرصت دیگر خدا نگهدار.
یک قریه و هزار صدا،
خدا داد چطور اعتماس شدی؟ خیریت خواست؟
خیر و خیرتی است. این مستی ما بخاطر است که بدت نبی از بی مادری خلاص میشم بخیر.
خو گپ خلاص شد؟
بدت نبی اونا خواه گفتن که حال خودت نه نگویی.
بسیار ساده استی، اگر دل من گفتن می بود دیگه چرا ترا پشتش روان میکدم؟
خوالی مزنه کاکا، نیراستی، حالا باید مادر بگویم. مادرم چند شرط مانده.
چی شرط؟
یک شرطش خواهی است که مو زمینه که به میراث برش مانده او را از پیشش نگیری.
ما با علیمه یک ظالم معلوم میشم که زمین خودش از پیشش بگیرم.
یک شرطش خوشکر قبول کردی، بایدت نبیه. و دیگه شرطشی است که مو زمین ما که در پالوی زمینش است او را به حق مهر برش بدی.
چی؟ او زمین خواست من نیست.
چی؟ آخه بدت نبی از کی است دیگه؟ ما خواه هیچ وقتی نشنیدیم که خودت کدام زمین فروخته باشی.
خدا داد برات گفتم که او زمین از من نیست.
او زمین فروختین؟ ای چه قسم فروختن است که تا حال مکشت و کارش میکنم؟
ما او زمینه به کسی نفروختیم بچیم، خوب به نام کسی کردیم. ای گپ از او سال هاست که تو وقت بسیار خرد بودی. یک روز که از خانه برآمدم دیدم که دمو زمین مصروف کار بود، بسیار قار شدم سرش. اوزن ده ای ده بجه روز و ترخ هفته و ده ای زمین چی میکنی؟
ما پشت هفته و سایه نمیگردم، قار نشو بچه ده ده سایه شاندیم.
میبینم که خدا داد ده سایه شیشته، خود تو چرا ده ای هفته و شیشتی؟
اقل دلت برم سوخت که این سرم قار شدی؟
انسان هستم، قلب دارم، دلم برات نسوزه. باز تو خود کدام بیگانه نیستی، شریک زندگیم هستی.
ای نه دست ماندم دیگه کار نمیکنم. خیلی تو که همیشه تا 12 بجه دفته و داغ در زمین های گندم و جواری میگردی، باز گپ نرم قبول نمیکنی. که سرت خار میشم.
خیر او گپا را بان، این زمینه که توتا توتا تقسیم کردی ایره بگو که چی میخوایی بکنی که من همو کار کنم.
خوب امی انصافت است که مرا نمیمانی و باز خودت کار میکنی. بیبی این زمین که در نزدیک دروازه است یک قسمتش گل پتونی میکارم و یه نه یک قسمت گل نازبو و یکان ترکاری میکارم.
و در این پلوان نرگس چطور؟
نرگس و گل و گلاب؟
ما نمیخوایم که قسمت بکشی و عرق از سر روی روان باشد.
کدام گپ نیست. اینه پایین پای تا بیبی جوی ها روان است که عرق کدم بازو سوری ما میشویم. بسیار یخ است.
کستایتان بشوی او برو خدا داده بیگی که گریان میکنه. خدا هر کس همین قسم زن بته،
خدا هر زمین رو همین قسم صاحب بته که به زمینش کار میکنه و سر کار شوه.
بس بعد از این صاحبی زمین منه، تو هستی.
راستی؟
آه مگم دفتر سرش کار نمیکنی؟
خب پدر خیگه پتر هست
ها؟ آه بچین خوبا مادر خدا بیامرز سند زمین نداده بودم، اما زبانم رایش کده بودم. یه حق او است و از ملام شنیده بودم که در میراث زن اولادش و شوهرش حق دارن، از این خاطر من زمین بالیمه داده نمیتونم.
از برای خدا یک دفعه ای سگ ایلا نشه. خاله آجره اگه خاله آجره در خانه نباشه باز من چی کنم؟ بچه گم شو چپ، کی هستی؟ بیا سگ بسته است، بیا پیش خاله آجره. مرا ببر، من سگ میترسم. گلپری تو هستی؟ مانده نباشی، زنده باشی خاله آجره. بیا از پشت ما بیا. ای سگ ایلا نشه. نه نمیشه، بیغم باش. کوچه گم شو، بیا دو خانه گلپری. ای خانه کمک گدواد است. زنده باشی خاله جان. ای سگ از کجا پیدا کردین؟ ای سگ در باغچه بود، امروز جمیل اینجا آوردیش از خاطر که در باغچه برش خانه جور میکنه. این اینجا بشی بچیم. خو زرلش کجاست خاله جان؟ وام کده جمیل در باغچه است. برو خوب شد که زرلش نیست. خاله من خودتا کم کار دارم. تو بیشی گلپری دخترم، من زود پس میایم. نی بیشی جای نرو، یه گپ برات میگم، تو باید مرا کمک کنی. چی گپ از گلپری؟ تو خو یک دفعه بیشی. این بگو چی گپ از خاله آجره. خاله علی من ایتو یک کاری کده که. چی کار دخترم؟ امی که او قبول کرد که خوشویت شوه؟ نه همو زمینه که خاله علیمه به مهر خود خواسته بود. میفهمی او زمین به نام کی است؟ دگه به نام خسر تکرم خان است. دگه از کیست؟ نه او به نام مادر خداداد است. از وقتی که خان کاکا ای گپ خاله علیمه را شنیده بسیار جگرخون است. خسرت زن خدا بیامرز خود از یاد دوست داشت و ای که او زمین از مادر خداداد است خاله علیمه خبر داشت؟ نه ما خداداد از ایگب خبر نبودیم. خاله علیمه چطور خبر داشته باشه؟ خیو بیچاره دگه ملامت نیست. او خو ملامت نیست. آل گب ده ایج است که خان کاکا مره میگه که برو کد خاله علیمه گب بزن که از او زمین تیر شوه.
خو باز تو رفتی برش گفتی؟
نه خالم، من میترسم. باز من هیچ وقت تو گپا را کت کس نزدیم و هم کت کلانا. میشه که تو کتم بری؟
ما؟ گل پری، ما خو کتت خانهشان میرم. مگم نمیفهمم که خوارم گپ مرا قبول خواد کد یا نه؟ از خاطر که او زمین در پالوی زمینش است، میخوای که اردوش یکی کنه؟ چقدر مقبول است. زرلشت او زرلشت، بیا که چی چمرغا بر آمده.
خاله
وی چرا چی شده زرلشت دخترم؟
خاله خوب نیستم، وضعیتم خوب نیست.
خدا خیر پیش کنه. وار خطا نشو بچی.
خدایا
تو همینجا در چارپایی دراز بکش. آفرین، شکر که جمیل امروز خانه است. جمیل بچیم، جمیل بچیم، تو یک دفعه بیایی جا.
خو مادر، امی اسب و بتون میایم.
پشت اسب مست نگرد، بیا زود چی جا.
این آمدم مادر.
خدایا
چی گفت مادر؟
بچیم زرلشت مریض است.
زرلشت؟
بار خطا نشو بچیم، هیچ گپ نیست، خانمت بخیر جور میشه. تو برو دایه رو بیار.
شام چندان خوب نبود، بسیار نارام بود، مگم چیزی نمیگفت. حالی چی کنیم؟
تو برو مادر کلان نورگل بیار، بسیار دست نیک داره.
مادر کلان نورگل؟ مادر، پیدا شدن طفل با مادر کلان چی ارتباط داره؟
بچیم او یک زن بسیار هوشیار و فامیده است.
مادر، او دایه هوشیار خود بود، مگم نه او دکتر است و نه قابله. من زن من پیش دایه نمیمانم.
بچیم شما مکتبی ها زیاد پشت گپ میگردین، به از او مرگ و زندگی در دست خداست. امید دایه قریه ماست.
مادر صدقه سرت شوم، جان نگاه کردن فرض است. زیادتر زن و اطفال از دست امید دایه ها مردن.
خی چی کنیم بچیم، دست و پایین بیخی میلرزه، یک کار کودگه.
من میرم پشت موتر.
بچه موتر از کجا میشه؟ سلطان مامایت صبح وقت از خانه میبرایه.
ها میفهمم، اگه موتر پیدا نشد باز میرم از قریب پلوی ما دختر مالم گل آقا رو میارم. تو تا او با زرلشت تیار کن.
نسری نمیگی؟
ها
او خو یک خوشه دختر است، او چی رو میفهمه؟
مادر ما شنیدیم که او در کورسای قابلگی درس خوانده و آل رسمی قابل است.
آه مردم خو میگن دگه.
آه خدا کنه که فارغ شده باشه. مادر اگه موتر پیدا کردم کلینیک میریم، شما تیار باشین. خب
علی مخور، تا کی ما قسم کتی تو گپ بزنیم؟ ای عروسی نشد یک کار بسیار مشکل شد.
یک زرگک فهمیدیم که بخاطر چی آمدین. خواست لگپ شما بگوین دخترم.
خاله آجرا تو کنم چیزی میگفتی؟ خو بگو دگه.
بگو خوار، چی میگفتی؟
علی مخور، اگرچه من قام ندارم که در تصمیم تو گپ بزنم، اکرم خان به گلپری گفته که به شما بگویه کو زمینه که به مهر از من خواستی از او تیر شو.
چی؟ اول خود دسته در سینه خود میزد، حالا از یک توت زمین خود تیر نمیشه؟
او خو حالا برات استاد است. او خو همی زمینه که نزدیک زمین خودت است از او تیر شو. ایره من هم میگم، خان کاکا میگم.
ما خو خیرات از پیشش نمیخوایم، خواستن حق مر خو حق هر زن است. و اگه اکرم خان به این فکر است که زن بیوه حق مر نداره، این فکرش غلط است.
نه زن کاکا، او هیچ وقت همی گپه نمیزنه که زن بیوه حق گرفتن مهره نداره.
آه علی مخوار، گپ اصلی است که اکرم خان به قبول کردن هر شرط تیار است. خو
چی؟ تا زبان خو میگم اگم عمل نمیکنه. هیچ کار دنیا بدون رضایت نمیشه، نکاح و بیخی بدون رضایت نمیشه.
نه زن کاکا، گپ رضا بودن و رضا نبودن نیست. خان کاکا میگه کو زمینی که تو میخوایی او به نام مادر خدا داد است، من اختیارش ندارم، از امو خاطر او تقسیم نشد. خود تو از جایداد خان کاکا هر چیز و هر زمین دیگر خواستم میتانی زن کاکا.
آخو خیر، اما خویی را خبر نداشتم که او زمین از کی است و از کی نیست. خویی گپ خوب است که اکرم خان حق خانم مرده خود هنوزم قبول میکنه.
آه من به ای گپ اکرم خان خوش شدم. دگه توی این زمین چی میکنی؟
خوار جان، این زمین به خاطر که در پالوی زمین خودم است، از این خاطر خواستیم.
خو خیر، ما به خان کاکا میگم که امو زمینی که او طرف زمین مادر خدا داد است و درختای تو داره او را برد بته.
به شرطی که تو تا دوغ خانه مام روان کنی.
شنونده های عزیز، به نظر شما در مال و جایداد یک زن بعد از مرگش کیها حق دارند؟ جهت شریک ساختن نظریاتتان با ما به شماره تماس 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام های صوتیتان را بگذارید.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org